وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد و خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، چهار اسم دیگری از اسماء خداوند را که اسماء مرکب هست به عنوان مقدمه دعا توضیح میدم. اسم اینه: یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن و یا قدیم الاحسان. دو اسم اولش خیلی با هم شباهت داره، برای همینه که توضیح ویژه‌ای میخواد. دو تا اسم اولش اینه که ای آمرزنده گناه، ای پذیرای توبه. ممکن است که چنین به نظر برسه یا به نظر برخی چنین برسه که این اسمها به یک معناست، چون کسی که توبه میکنه توبهش قبول میشه، گناهاش آمرزیده میشه. چنان که اگر کسی گناهاش آمرزیده بشه مثل کسی است که توبه کرده، بنابراین به هم دیگه شباهت داره. نکاتی رو به خدمتتون عرض میکنم برای این تفاوت این دو تا اینه که اولاً اسماء خداوند متعال هیچ کدام تکراری نیست، اگرچه به ظاهر و به ذهن ما و با اطلاعات اندک ما اسماء شبیه به هم اند، ولی در واقع چنین نیست. هم خدا اسماء مکرر ندارد و هم اسماء نیز ظهورها و تجلیهای مکرر ندارد. نه فقط در تجلی تکرار نیست، در متجلی هم تکرار نیست و در اسمی که تجلی می کند نیز تکرار نیست. اگر مثلا ما رحمان و رحیم رو یک معنا بدونیم، یا اگر مثلا رؤوف و عطوف رو به یک معنا بدونیم، این به خاطر ناتوانی ما از فرق گذاشتن بین اسماء خداست. نکته دیگر این که از تعدد این اسما، مخصوصا با جملاتی که دیروز خدمتتون عرض کردم که اینا مقدمه این تقاضا هست، 8 اسم رو به توضیحی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم خوانده اند، به زبان آورده اند برای 14 تقاضا، هم در عدد اولی نکته است و اهمیت هست و هم در عدد دومی نکته و لطافت هست. یعنی چنین نیست که ولی کامل آنگاه که خدا رو میخوان 8 اسم به خاطرش اومد این 8 رو خون، اگه 10 به خاطرش اومد 10 میخون، یا وقتش خیلی زیاد بود 8 خون، اگر وقتش کم بود حتما 6 میخون. اینجور نیست. این دعا متناسب است با این 8 اسم، چنان که اینجور نیست که اگر ولی خدا فرصت داشت به جای 14 تقاضا 20 تقاضا میکرد، یا اگر فرصتش اندک بود به جای 14 تقاضا 7 تقاضا میکرد، یعنی دعاهای اولیای کامل به ویژه دعاهایی رو که مناجات نام داره و در نیمه های شب انجام میشه بر اساس یک قوانین و سنت های لایتغیر الهی است. به همین خاطر است که در روایات آمده است که ائمه معصومین تأکید کردند که دعاها را همان گونه که ما خوندیم بخوانید، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. اگر اندکی از آن کاستید، آن دعایی که ولی معصوم بر زبان و دل جاری کرده است نخواهد بود، و اگر بر آن افزودید همین گونه. نه فقط ما حق نداریم چیزی از آن بکاهیم یا بر آن بیفزاییم، بلکه ولی کامل هم خود چنین نخواهد کرد. پس اگر فرمود که مثلا روایت در تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها داریم که فرمودن که ما وقتی بهتون گفتیم 34 بار الله اکبر بگید، 34 بار، نه کمتر نه بیشتر. بعد در توضیحش فرمودن که اگر من بهتون بگم که از اینجا قدم بردارید، 34 قدم بردارید، اونجا رو حفر کنید و بکنید که گنجه، میشه بگی که حالا فرقشی، من میرم 36 قدمی رو میکنم، 40 قدمی رو میکنم، جوونم، سرحالم، میخوام بدوم سر 100 قدمی رو میخوام بکنم. نه، گنج در نقطه 34 هست. به همین خاطر است که باید تبعیت کرد از ولی معصوم، و خود ولی معصوم هم بر اساس آگاهی هایش به سنت های الهی دعا میخونه. در مثل 34 برای ما هم کمتر و بیشتر نیست، برای ما هم کمتر و بیشتر نیست، منطقه اون میدونه در نقطه 34 چه خبره، ما تقلید میکنیم و نمیدونیم. دعا هم که اسماء الهی رو آورده به مناسبت های مختلف، اسم های مختلف و در نتیجه تقاضاهای مختلف رو آورده، بی حساب و کتاب نیست، بر اساس قوانین حتمی و تغییر ناپذیر است که جز این نمیشود. گاهی ممکنه دعاها رو مقایسه کنید، مثلا برخی از اوقات هست دعاهای مشابه اینها هم داریم در همین شبهای ماه مبارک رمضان و همینطور سحرها دعاهایی داریم، گاهی مضمونش با اینها مساوی است یا مشابه هست. گمان نبریم که اون دعایی که مضمونش با این مشابه هست یا محتواش اندکی شباهت داره همین دعاست. یک اسم بر دعا، یک اسم که کم و زیاد شود دعا متفاوت خواهد بود، چنان که یک تقاضا که متفاوت شود دعا فرق خواهد کرد. اینا دیگه خیلی احتیال شرح توضیح نداره، خیلی دقیقه، یعنی تو همین امور عرفی هم همینجور هست. درسته که به ما یه شماره تلفنی دادن 8 رقم بود، اینجور نیست که ما حالا 7 رو 8 کنیم میگیم 7 و 8 سر و روشون با هم دیگه تفاوت دارن، 8 رو گرفتی یه جای دیگه رو میگیره، 7 یه جای دیگه با هم تفاوت داره، این صفر رو گرفتی چه عددی میگیری وقتی دو تا شهر با هم تفاوت داره، دو صفر رو گرفتی عدد رو کم و زیاد کنی دو تا کشور با هم دیگه تفاوت داره. اسمهای الهی در دعاهایی که بر زبان اولیاء کامل الهی جاری شده است همین ویژگی رو داره. به همین خاطره که از حد دعا نباید خارج شد، به ذوق و سلیقه خودمون و به میل و رغبت خودمون نباید کم و زیاد کنیم. یه جاهایی ممکن است که اشتیاق داشته باشیم، علاقه داشته باشیم، دم بگیریم یه دعا رو 8 بار، 10 بار، 20 بار تکرار کنیم، این اون دعا نخواهد بود. چنان که در برخی از دعا می‌بینیم که یا نور یا قدوس همه با هم دیگه بگیم، نه یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، بد نیست، ولی این دعای کمیل نیست. اگر اثر و نتیجه معینی که از نتایج و آثار دعای کمیل هست رو دنبالش هستید، کم و زیادش نکنید. یک بار فرمودن یا رب، یا نور، یا قدوس، شما یه بار بگیم. سه بار فرمودن یا رب، یا رب، یا رب، فقط همین سه بار رو بگیم، نه کمتر نه بیشتر. نه اینکه اگه سر ذوق و سلیقه بودیم 8 بار بگیم، 10 بار بگیم، 20 بار بگیم، سر تکان بدیم، تن تکان بدیم، بالاخره دعا رو حسابی گرمش کرده باشیم. یه اسمایی رو که در اینجا اومده، این 8 اسم با این 14 تقاضا یک رابطه ویژه‌ای دارن که با توجه به این نکات خدمت عرض کردم اسمش معلومه، اما دقت و ظرافتش رو ظاهرا باید در جای دیگری دنبالش بود، یا با فلک و هم به یا قاب نکو. یک کسی گناه رو میبخشی و یک کسی توبه رو قبول میکنی. غیر از اون نظریه عرفی رو که خدمتتون عرض کردم، یه نظر دیگر رو هم خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که ممکن است کسی گناهانش آمرزیده شود ولی توبه نکرده باشد. ممکن است این تعبیر اون تکفیر سیئات، تعبیر تبدیل سیئات با این سازگاری داره، ممکنه گناهی بخشیده شود ولی اصلا توبه‌ای در کار نباشد. چنان که اگر ایمان جان آدمی رو تسخیر کند، ایمان فکر آدمی رو، اندیشه آدمی رو، بنه حقیقت و هویت آدمی رو گرفته باشد، هر عملی که از دست و پا و چشم و گوش و زبان و بالاخره مجاری ورودی یا خروجی انسان که انجام بشود، از آن فیلتر که عبور می کند به ایمان که برخورد می کند تبدیل ماهیت می دهد. یه جای دیگری به یه اشاره خدمت رو نرس کردم، توبه نکرده ولی گناه هم نداره، یا گناهش بخشیده شده، یا ممکن است کسی توبه کند ولی توبهش پذیرفته نباشد ولی گناهانش آمرزیده شده باشد. همین که تقدیم و تأخیر بین قافل و زن و قابل توب آورده، حکایت داره توبه یک مقامی مهمتر و دقیقتر و عظیمتر است از قبول و از پذیرش و آمرزش گناهان. ممکنه گناهان آمرزیده شده باشد ولی بازگشتی در کار نباشد، تا چه رسد به این که در این بازگشت به مقصد رسیدن باشد. بی مقصد رسیدن و بی وصول ممکن است گناهان را بپوشانند یا ببخشایند یا تبدیلش کنند. اگه یه روی جمله دیگه بخوام خدمتتون عرض کنم، این تعبیر این قابل توب در این حال که ممکنه توبه وجود نداشته باشه یا توبه پذیرفته نشده باشه ولی گناهان پذیرفته شده باشه، حکایت از این دارد که این توبه یک معنای ویژه دارد. حقیقتاً در توبه بازگشت است. اگر گفتن که اگر کسی پشیمان باشد توبهش پذیرفته است، این پشیمانی توبه نیست، نشان توبه است. کسی که از رفته، از مسیر گذشته پشیمان باشد، یعنی آن راه رو تکرار نمی کند، در اون مسیر قرار نمی گیرد، او که اهل حرکت است در یک راه دیگری حرکت می کند، این نشان این است که از اون راه بازگشته است. این نشان این است که مسیرش را تغییر داده است. ممکن است در اون مسیر اصلی که الیه المنتها، الیه الرجعا، بازگشت همه به سوی اوست، این بازگشت ممکنه تحقق پیدا کنه. پس بنابراین خدا هم گناهان را می آمرزد، چه بسا کسی توبه هم نکرده باشد. نمیگم الزاما اینجور هر کس توبه نکرده باشد خدا گناهانش رو میامرزه، ولی بالاخره جمعی وجود دارن که اینا توبه نکرده باشند، بلکه اصلا گناهی در وجودشون تحقق پیدا نکرده باشد، کاری رو که از این وجودشون صادر شده است به خاطر پاکی و طهارت ذاتشون این عمل نادیده گرفته شده باشد، آب شوری باشد و آب تلخی باشد در کنار گیاه و نهال خربوزه ای که این شوری از آن عبور کند و شیرین شود. این گناه اگرچه گناه است، ولی آنگاه که از این انسان صادر می شود و بر این جان نسبتی پیدا می کند گناه نباشد. امکانش هست، البته نه اینکه امکانش هست، خیلی هم تحقق داره، اصلا یه غیر از این باشه که امکان نداره آدم عمل درست انجام بده که این اعمالی که ما در انجام میدیم، ما که میگم یعنی اکثریت خلق خدا کارهایی که انجام میدن، اینها که عبادت نیست، اینها که باطل و هویت و مغز بندگی رو نداره، که اینا معمولا سوداگری است، تقاضا است، خرید فروشه. خب اگر یه خمار هستن نشیم که چیکار کنیم؟ یه جایی هست شرمنده شدیم، اونقدر خدا نام و نام و دنیا و آخرت بهمون داده که باید تشکری میکنیم. خب وقتی که یه نفر یه شامی خرمایی بهمون هدیه کرده باشه و تعارف کرده باشه تشکر میکنیم، خدا دیگه بنده خرما که بهمون داده که. اینا که حقیقت و مغز و باطن عبودیت و بندگی نیست. عبادت آن است که بنده بنده باشد، یعنی نشانش این است که در مقابل او تسلیم باشد و به آنچه او خواست است و مقدر کرده است راضی باشد و آنچه را که او مقدر کرده است را بهترین بداند. این نشانشه. وقت این نشانهای تحقق پیدا کرد، بنده آن است که در مقابل خدا اصلا هیچ کس نباشد، اصلا من نداشته باشد، مال من نداشته باشد، کتاب من، کلام من، سخن من، رفتن من، آمدن من، جاه من، شهرت من، این کلمه من بیفتد، همه از او باشد. اینو میشکن بنده. خب چند تا اینجور بنده میشه پیدا کرد جز اولیاء خدا و جز خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین و اصحاب سر و خواص یاران اونها و محبان ویژه اونها چند نفر میشه پیدا کرد؟ اکثریت خلق خدا در عبادتشون تاجر مسلکند. اینم که اهل تجارت نباشن که اکثریت اهل تجارت هم، یه اقلیتی هم میترسن، وحشت دارن از جهنم، بنابراین احتیاط میکنن، چوب و ترکه رو از میان بردارن، عذاب و عقاب رو از میان بردارن، تا کمتر کسی است که در عبادت باقی بماند. بنابراین این عبادت ها که از این فکر، از این ایمان، از این جان، از این ویژگی‌های روحی، از این زشتی‌ها و صفات و خلق و خود ظاهر می‌شود و آشکار می‌شود، اینا عبادت نیست. اگرچه چون خدا بزرگ است همینا هم ممکن است بیام بپذیرد و نفس‌ها رو بیامرزد. یه وقتی خدا میپذیرد، خب بله او قابل توبه. یه وقتی خدا میپذیرد به خاطر اینکه یقبل الیسیر یوتل کثیر، از طرف او نگاه نکنید، از این ور نگاه کنید. اگر خدا میپذیرد دلیل بر نیکی کار و حسن کار طرف از طرف ما نیست. او میپذیرد به خاطر اینکه اصلا خداست، غیر از خدا که اگر خدا نبود که اینجور نمیشد. این موجودی که سر و پا ضعف است، نقص است، آلودگی است، گناه است، از اول معلوم بود که آخرش چه جور هست، ولی ایجادش کرده، خلقش کرده، چنان که دنبالش میگیم قدیم الاحسانه. خب خدا چون قدیم الاحسانه، چون عظیم المن، منتش نعمت زیاد است و بزرگ است، از طرف اون ممکنه که هر که هرچی بگه بپذیره، ممکنه. این دلیل بر این نیست که این کارها خوب است. هر کاری که نسبتی با من و ما دارد، هر فعلی را که ما ببینیم که از ما صادر شده است، این عبادت نیست. عبادت آن است که آمیخته به توحید باشد. اگر حقیقت توحید نبود، رنگ توحید داشته باشد. رنگ توحید این است که فاعل را یکی بدانیم. بنابراین اگر قرار باشه که ما به این اعمال خودمون نگاه کنیم، خب اینا اصلا به این راحتی نمیشه که سرتش جمع کرد. آمرزشش اگر با توجه استحقاق ما باشه، امکان تحقق نداره. موجودی که ضعیف، فقیر، از خودش هیچی نداره، هر چی داره از دیگری داره، این قرار استحقاق آموزش پیدا کنه نشدنیست، استعداد کمال پیدا کنه نشدنیست. بله البته به نعمت الهی، نعمتی را خدا بر ما بدهد و به جا استفاده کنیم، مستلزم نعمت دیگری اونم به لطف خدا باشد، نه به استحقاق ما. این شدنیست، همه عالم همینجوره. پس اگر قرار باشد که به توبه باشد و توبه حقیقی باشد و در توبه حقیقی بازگشت از اغیار و حرکت به سوی یار شرطش هست، چون اکثریت قریب به اتفاق انسان ها اهل توبه نیستن. حتی کسانی که زار زار گریه می کنن، لفظ توبه را، عفو را، بخشش را بر زبان می آورن، اهل توبه نیستن. باز اهل تجارت هم در توبه هم تجارته. پشیمانی می چیز از دست دادیم، خب ما بیاد اسکناس صد تومانی رو گم کنیم دنبالش می چرخیم؟ وقتی یک کمالی رو در وجودمون از دست دادیم دنبالش نمی چرخیم؟ به معامله هست. اگر قرار بشه خونمون خراب شده باشه ناراحت میشیم، تا مدت‌های مدید رو ناراحتیم، غم و غصه داریم. و اگر جانمون خراب شده باشه ناراحت نباید باشیم. اینکه جانمون خراب شده است، صفات پسندیده از بین رفته است، صفات ناپسند جایگزین شده است، اخلاق ما اخلاق الهی نشده است، از این جهت ناراحتیم که هر چیز دیگری رو از دست داده بودیم ناراحت بودیم. کسی اگر گاوش گم بشه کلی دنبالش میگرده، میگه میشه آدم عدالتش گم بشه دنبالش نگرده، شجاعتش گم بشه، عفتش گم بشه دنبالش نگرده. این دنبال گشتنش نه به خاطر که ما خیلی خوبیم، بلکه به خاطر اینه که یکی این که آنچه گم کرده این خیلی خوب بوده، دوم ما هم فهمیدیم اونی گم کرده این به نفع ما بود، به مصلحت ما بود، به سود ما بود. خب همچنان که اگه کسی موتورش رو گم کنه اعلام میکنه این ور اون ور، توی روزنامه، روی این دار، این دیوار، هر که این موتور رو پیدا کرد بیاد مژدگانی هم دریافت کنه. خب ما هم اگر یه خلقی، یه ویژگی، یه کمالی از دست بدیم اینجوره. پس توبه ها مبتنی بر تجارت است، مبتنی بر سود طلبی است. خب این که فی حد ذاته فاقد ارزش است. البته اگر خدا همین رنگ بده که بگه باش، همین زبان اولیا بود بس است، همینقدر گفتی خدا یا کلمه خدا رو بر زبانت آوردی، من پذیرفتم، یه حرف دیگری است که خدا همین کارو میکنه. اگر قرار باشه خدا به ما نگاه کنه، هیچی قابل آمرزش در وجود ما نیست، هیچ نقطه پاک در وجود ما نیست. اما اگر خدا به خودش نگاه کنه، به کمال و عظمت و رحمت و عنایت و سعه جود خودش نگاه کنه، هیچ امر غیر قابل پذیرش و غیر قابل آمرزشی در وجود ما نیست، همچه قابل پذیرشه. البته خودش فرمود شرک فقط نشدنیست، شرک با غیرت الهی سازگاری نداره. و طبق روایت حضرت فرمود که سعد غیور است، من غیورتر و با غیرتتر هم از سعد، و خدا از هر دو ما با غیرتتر است. وقتی خدا غیور باشه غیر رو نمیپذیره. ما که همین اندک غیرتی داریم، اگر کسی به مال ما، جان ما، ناموس ما نگاه کنه عصبانی میشیم. و اگر خدا اصاره غیرت باشه، حقیقت غیرت باشه. همه عالم هستی که اگر غیرت می‌ورزن غیرتشون از خدا باشد یا جلوه‌ای از غیرت الهی باشد. ما خدا غیر رو نمی‌پذیرد، یعنی یک لحظه به غیر نگاه کنی مورد پذیرش نیست. یک لحظه فکرت به جای دیگر باشد مورد پذیرش نیست. در حضور او به که نگاه می‌کنی؟ البته حالا لازمم البته عرض می‌کنم خدمتتون که این شکل در این معانیش رو ممکنه که دیگه غالبا مورد پذیرش نباشه که خدا اینا رو باید بپذیره. ما چه این غیرت رو سرمون نمی‌شد، ما نشستیم در حضور یارمون، چشمون هم به دیگری بود، آخه حالا بعدم اون سرزنشمون کرد، ما بعد متوجه شدیم گفتیم اشتباه کردیم. ولی بالاخره خدا غیور است و غیرت خدا ظهور خواهد یافت و چنان ظهور کند که هر جانی که نشانی از شرک و دعیت و بیگان طلبی و بیگان پرستی داشته باشد، این بالاخره اینو پاکش باید کنه. پاک کردنش به اختیار نباشد جز به عذاب آخرت امکان پذیر نیست. خب خدا قابل توبه است، خدا غافل الذنب است، قابل توبه است. این دو تا اسم جدای از هم تصور کنیم. تعابیر دیگر هم داره ولی 3-4 جلسه است که خیلی با کندی پیش میریم. بنابراین این دو تا اسم جداگانه، خدا میپذیرد توبه را، میامرزد گناه را. گناه باشد با توبه، گناه باشد بدون توبه، توبه باشد با گناه، توبه باشد بدون گناه، هر دو اینها مورد پذیرش خداوند هست. یا عظیم المن، بی اون 4 تا اسم قبلی گفتیم، اینا رو ببینید، یعنی خدا یا اگه تو گناه رو نپذیری کی باید گناه رو بپذیره؟ اگه تو این زشتی های رو نپوشونی کی باید بپوشونه؟ تو اگر ما رو قبول نکنی کی باید قبول کنه؟ حالا دنبالش یا عظیم المن، ای کسی که منت هایش بزرگ است، عظیم است. جالب اینه که این منت، عظمت منت از زبان ولی کامل است، به القاء خداست. یعنی منت الهی نه از نظر ما عظیم است، از نظر ما همه چیز عظیم است. کره زمین هم برای ما خیلی بزرگ است ولی از نظر خدا اینجور نیست. خدایی که همه این عالم طبیعت با همه طول و عرض و عدم انتها و بی حد و مرزیش براش قلیل است و اندک، اما منتش عظیم است، بزرگ است. یعنی چی؟ یه تعبیر دیگرش اینه که یعنی منت رو فعلا نعمت معنا کنیم تا به یه معنی دیگه اضافه کنیم. یعنی نعمت‌های بزرگی رو خدا به بندگانش داده است اولا، و این نعمت‌ها رو بدون استحقاق و شایستگی داده است ثانیا. اگر انسان‌ها استحقاق و شایستگی داشته باشند طلبکار خواهند بود، و اگر کسی طلبش را از بدهکار و مدیون بستاند منتی نخواهد بود. آنگاه منت است که کسی بدون این که به دیگری بدهکار باشد آلاف و الوف ببخشد و او واگذار کند، نه مشتی، نه پول سکه و خوردی، بلکه بی حد و اندازه. اینش هم منت. منت یعنی نعمت بزرگ بدون استحقاق و شایستگی طرف مقابل. خب خدا منت عظیم دارد. یعنی چی؟ یعنی این که ما نبودیم، استحقاق و شایستگی بودن هم نداشتیم، ولی خدا این شایستگی را به ما عطا کرد. این اولین منت و ریشه همه منت هایی است که تا ابد شامل حال ما خواهد شد. شایستمون کرد، زبون بهمون داد، نه در اینجا، در جای دیگری، زبون بهمون داد که طلب کنیم هستی را، وجود یافتن را، از او بخواهیم بودن را، آشکار شدن را، ظاهر شدن را خواستیم. منت دیگری شامل حالمون شد که خدا وجود به ما بخشید، که میدانیم و میدانیم که همه خوشی ها، لذت ها، کمالات، دلبستگی ها و بالاخره هر جمالی و هر کمالی از لوازم و عوارض وجود است. اگر وجود باشد همه کمالات، همه دلبستگی ها، خوشی ها و آرامش ها و آسودگی ها همه خواهند بود به اندازه. اما اگر وجود نباشد هیچ کمالی نخواهد بود. علم وقتی قدر و قیمت دارد که عالم وجود داشته باشد، عالم معدوم که علم نخواهد داشت. جود وقتی ارزش خواهد داشت که جواد موجود باشد، تا جواد وجود نداشته باشد جود معنا ندارد. این لذت های امکان دنبالش هستیم، میخوریم، میاشاییم، میخوابیم، میرویم، میاییم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، همه اینها وقتی لذیذ است که باشیم اگه نباشیم اینا هیچ کدوم لذت ندارد. پس منبع و مبدع همه لذت ها و خوشی ها و آسایش ها و آرامش ها وجود ماست، نعمتی است پوشیده و پنهان که شاید هرگز هم بیادش نیفتاده ایم که شکر آن را به جا بیاوریم، ولو به زبان. در عمل که ناقصیم، کوتاهیم، قاصریم، مقصریم، هزار یک عیب و ایراد داریم، ولی به زبان. اگه کسی رو متوجه شد، فهمید که اون ریشه همه کمالات هستی خودش هست و این هستی رو بی استحقاق و استعداد خدا بوده، یعنی منتیست الهی، دیگه اگر نونش کم بود بادش در نمیاد، بخواد یه چیز بیشتری دارد، بر خزانه این نشسته است که اگر مثلا بیرون از این خزانه لامپش روشنایی لامپش کم بود عصبانی نیست، چون خزائنی را مالک است. اون خزائن غیب الهی وجود انسان است. در نتیجه اگر و اگر و اگر این مشکلات زندگی برای انسان پیش آمد، این خوشی ها کم شد، ناخوشی ها زیاد شد، دیگه عصبانی نیست، اعتراض حداقل نخواهد کرد، شکایت نخواهد کرد حتی به خدا، تا چه رسد به غیر خدا. به غیر خدا شکایت بردن که گفتن شرک است. البته شکایت کردن به خدا رو گفتن مانعی نداره، ولی باید توجه داشته باشیم که در شکایتمون جدی نباشیم. یعنی وقتی میگیم خدایا غم دارم، غصه دارم، ناراحتی دارم، مشکل دارم، بدبختی دارم، با عصبانیت به او نگیم. چنین نباشد که گمان کنیم از او طلب داریم، طلب ما را نداده است، چکش برگشت خورده است، قول داده بود بدقولی کرده است. چنین گمان نداشته باشیم، چنین گمان داشته باشیم و چنین ظنی داشته باشیم و یقین داشته باشیم که آنچه که شایسته ما بود از جانب او سنگ تمام گذاشت، هیچ و کم نگذاشته. و این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و کمها و زیاده های دنیا را هم در روایات متعدد داریم که در برخی از روایات طبق نقل داریم که خدا مانند سرپرست خانواده از خانواده خودش حمایت میکند، نگهداری میکند، مراقبت میکند، مانند چوپانی که از گلش مراقبت میکند از اون مراقبت میکند. برخی رو فقر میدهد، نداشتن، چون این نداشتن سبب میشود که دل او به او گرایش داشته باشد، حداقل به خاطر همین نداشتنش گاهی ذکر خدا بر زبانش یاری شود، بگوید خدایا فقیرم کمکم کن. این اگر داشته باشد این کلمات بر زبانش جاری نمی شود. بعضی ها کمالشون، سعادتشون، خیرشون، مصلحتشون در این است مریض باشن، چون در حال مریضی وقتی از این پهلو به اون پهلو بخوام بگردن یه آهی می کشن. این اگه جای دیگه باشه اهل آه کشیدن نیست، اهل ناله کردن نیست. این به میل و اختیار خودش در نیمه های شب بیدار شود و ناله کند، اشک بریزد، هم چیزی نیست. این اگه خوش باشد که جلو قهقهش رو کسی نمیتونه بگیره، همسایه هم از قهقه و وضعیت و آزار خواهند بود، ولی وقتی ناراحت که از حد اقلش میگه آه میکشه، یه ناله میکنه، چه بسی ممکنه یه اشکی بر چشمش جاری بشه؟ و اینا ارزشه برای آدمی، اینا نه فقط ارزش برای آدمی، جالب اینه مطلوب خداست. برای همینه که سختی ها و گرفتاری ها و همینجور پشتر هم خواهد بود. یکی مورد ظلم قرار میگیره وقتی آدم توحید فاعلی رو در این عالم بدونه، چیزی از غیره که به کسی نمیرسه که مبدا و منبع همه خیرات اوست. این ظلم هم ظاهرش اینه که ظلمه، باطنش که اینجور نیست. البته اگر آدمی توجه داشته باشه، مظلوم توجه داشته باشه، خب این پیداست که به کجا میرسه. که ببینید در این روایت ملازم فرمایید آدم فقیر از نرما خود فقیره، بیچاره از بدبخت است، نون نداره، چه بسه خود چه همچین گمانی داشته باشه. معلوم که اینجور نیست. در روایت چقدر سفارش کردن وقتی میخواد یه فقیری کمک کنید، پولی چیزی هرچی برداشتین تو دست فقیر که میگذارین دستونو به دست او بمالید، دستونو مس کنید، بعد وقتی دستتون هم که به دست او مالیدین مس کردین دستتونو ببوسید. چرا؟ این فقیر رو به ظاهرش نگاه نکنین که بیچاره طفلکی نون نداره، حالا دیگه به ما محتاج شده. کی به ما محتاج شده؟ هیچ کس به ما محتاج نیست، چون که ما هم هیچ کس محتاج نیستیم. همه عالم از ذره تا ذره همه اینها محتاج خدا هستن. او هم هست که رفع نیاز میکنه. اگر چیزی به امانت در جیب من گذاشته تو از این جیب اون جیب دیگه از اون یکی میبره، این که دلیل بر این نیست که من به ساتر دارم. که فرمود به خاطر این که آنگاه که صدقه را، کمک را در دست فقیر می نهید، در دست خدا قرار دادید، دستتون با دست خدا تماس برقرار کرد، پس دستتون ببوسید. از این دست بهتر کجا می توانید پیدا کنید؟ آیا می توان دستی در عالم بهتر از دست خدا پیدا کرد که در مقابل اون زانو بزنیم و این دست را ببوسیم؟ اینا منت های الهی است. از همونجا از وجود شروع کردیم ادامه بدیم. هر نفسی که میکشیم نعمتی است از نعمتهای الهی که منت الهی است، هیچ استحقاقی نداریم. ما اهل مغفرت الهی نیستیم، اهل آمرزش نیستیم، اهل استحقاق نیستیم، چون هیچی نداریم، اهلیتش هم نداریم. ولی رحمت الهی اهل است و همه را سیاه و سفید را همه را شامل بشود. امید ما هم به همین است که رحمت الهی اهلیت دارد که شامل حال همه بشود از جمله ما. پس خدا عظیم المن است، نعمتش زیاد است و بی استحقاق. هر که هر چی که دارد از خدا دارد و بدون استحقاق دارد. نوشتم منت حقیقتا زیاد است. اگر یکی یه روز بدون کار بهمون مزد بده، یه روز کلی خوشحالیم. اگر 5 روز و 10 روز باشه، اگر یه روز اون لحظه‌ای که داریم از دنیا میریم، قالب مردم اینجورن، حالا استثناء داره، اگه یه روز عمرش زیاد کنم کلی خوشحاله. اگه 10 روز، 1 سال، 2 سال و 5 سال باشه، اون که دیگه اصلا حاضر همه سرمایه‌اش از دست بده برای اینکه 5 سال دیگه زنده بمونه، 10 سال دیگه زنده بمونه. اون آخرین لحظات میگه یه نفس بکشیم، یه دونه حبه انگور بخوریم. حالا اگر یکی باشه یک عمر ازلی و ابدی به ما بده، ازلیش اگر به ذهنتون دوره، خیلی اصرار ندارم، اگر که آدمی ازلی است، اگر اون رو نداریم، قبل از این عالم رو فکر میکنیم که ما نبودیم، یه مرتبه تو همینجا سبز شدیم از همین خاک ها، ایراد نداره. ولی ابدی که خواهیم بود که این عمر ابدی را که به میلیون و میلیارد نمیشه حساب کرد، نعمت الهی است، بدون استحقاق ما داده است. عظیم المن هست یا نیست؟ و بالاخره قدیم الاحسان است. خدا هم محسن است و هم احسانش از ازل شروع شده است. مال پارسال و صد سال و هزار سال و میلیون و میلیارد سال پیش نیست. از اونجایی که نمیتوان براش آغاز و اول تصور کرد، احسان خدا شروع شده است. خب احسان خدا البته نکات بسیار دقیق و مطالب بسیاری میشه گفت، ولی گاهی بعضیاتون رو میبینم که در اون جلسه یک شنبه شرکت میکنیم، احسان رو اونجا قراره که توضیح بدم و حتما باید توضیح بدم. بنابراین قدیم الاحسان همین که خدا احسانش، نیکیش، لطفش، عنایتش به همه عالم و آدم از ازل است تا به ابد. حالا این 8 اسم رو گفتیم، گفتیم که ای حلیم، ای کریم، ای حی، ای قیوم، اسماء بسیط، یا غافر الذنب، ای قابل التوب، ای عظیم المن، ای قدیم الاحسان. 8 اسم خدا رو خواستیم، حالا میخوام 14 تا تقاضا کنیم. تقاضاش بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا مقربان درگاهت قسمتی دهی دلهای مرا برای دریافت معارف غیبی و خودت پاک و پاکیزه بگردان. خدایا بی لطف تو، بی عنایت تو، کسی از جای نجنبیده است تا چرا سر حرکت کند و مقصد برسد. خدایا به لطف و عنایت خودت ما را از خانه خارج به مقصد واصل بگردان. پروردگارا این مسیر را بدون همراهی با اولیاءت و به ویژه خاندان حبیبت تی کردنش محال است. پروردگارا در این مسیر هر لحظه و هر آن همراهی با اولیاءت به ویژه حبیبت را نصیب و روزی ما بگردان. به نبی و آله صلوات و سلام.